الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على علي أمير المؤمنين عبدك ووليك، صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك. هدیه به پیشگاه ملکوتی امیر المؤمنین صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در بین راه های درک خدایی بودن و حقانیت قرآن، دو راه میشه تقسیم بندی کرد از حیث راه های اجمالی و تفصیلی. راه اجمالی که راه میانبر ادراک حقیقت ملکوتی قرآن هست، اعجاز علمی تجربی طبیعی قرآنه. این از یک حیث این راه نزدیکتر به فهم عمومیه. ما قبلا گفتیم چند راه وجود داره. یکیش بحث آورنده این کلام که گفتگو شد فی الجمله. دو، از حیث درونی، یعنی اون که به خود کلام خیلی کار نداشت، آورندش رو برهان برای خدای بودن قرار داده بود. راه‌های بعدی، حد وسطش، خود کلامه که خود این کلام خودش را اثبات میکنه، گرچه آورندش همه مردم با هم باشه، با سواد باشه، بی سواد باشه، استاد دانشگاه باشه، علامه دهر باشه، هر کس باشه، از آوردن چنین کلامی عاجزه، از خودش نیست. میخواد اون فرد تحصیل کرده و عالم باشه، میخواد نه، تحصیل نکرده و دور از فرهنگ بزرگ شده باشه. تو این محورها گفتیم یکیش محور بحث علوم طبیعی یه تجربیه، یکیش بحث محور علوم انسانیه. اینا محتوای داخلی هست، یعنی یک تقسیم بندی هم قبلا انجام دادیم که اون تقسیم بندی حاکم بر همه ایناست. اون این بود که یک محورش محتوا کار نداریم، آورندش کیه. محور دوم خدایی بودن الفاظشه که بحث فصاحت و بلاغتش باشه. این محور کاملا تخصصیه، یعنی غیر متخصص خیلی سرش در نمیاد از فصاحت و بلاغت. سه محور دیگه داره که اینا عمومی تخصصی هن، یعنی هم عموم افراد میفهمن و البته هرچه تخصصشون بیشتر و عمیق‌تر باشه بهتر می‌فهمن. اون محورها یکیش رابطه لفظ و معنا بود که عبارت بود از موسیقی قرآن، آهنگ‌های قرآنی، یکیش محتوای درونی قرآن بود، از یک لفظ و صورت، دو یک محتوا، و سه هم رابطه بین لفظ و محتوا که میشه موسیقی و آهنگ خدایی قرآن. این سه تا، یکی هم آورندش که چهار تا، یکی هم بحث تأثیر قلبی و تقلب روحی که قرآن در نفوذ آماده میگذاره. این پنجتا تو اینا اون محور فصاحت و بلاغت تخصصیه و عموم افراد متوجهش نمیشن، اما اگر متخصصی براشون توضیح بده البته میفهمه. بحث خیلی لطیف و شیرینی هم داره محور اعجاز لفظی یا اعجاز بلاغی قرآن. اولین برخوردی هم که قرآن با مخاطبینش کرده تو همین محور اعجاز لفظی و تحدی به فصاحت و بلاغت قرآنه که در آیات متعددی این نکته را تذکر داده که اگر شما قائلین که این قرآن خدایی نیست، خب یک کتابی مثل این کتاب بیاریم. در ابتدای این بحث، بحث فصاحت و بلاغت مطرحه، نه به خاطر اینکه اولین جلوه یا بارزترین جلوه قرآن بلاغتشه، این راه ناقصی بوده که علمای علوم قرآنی طی قرنها طی کردن که گفتن مهمترین اعجاز قرآن اعجاز به لفظ و صورت و بلاغت و اینهاش. بله، اعجاز و تحدی به بلاغت یک جنبه از خدایی بودن قرآن هست، مهمم هست، ولی اتفاقا از اون مهمتر خیلی داریم. مهمترین جنبه قرآن جنبه محتواشه، محتوای قرآن مهمتره. نسبت بین محتوا به فصاحت و بلاغت نسبت بین مغز است به پوست. اساس اون محتواست، چون اصلا کلام، ظاهر کلام یک ابزاری است برای انتقال پیام، و اگر کسی بتونه پیامش را بدون الفاظ و عبارات منتقل کنه، به الفاظ و عبارات نیازی نداره دیگه، چون الفاظ و عباراتش از جانب خدا آمده البته بی بدیله و غیر قابل اتیانه و خداییه و معجز است. اما مهمتر از اون جنبه، جنبه محتواییه که در قرآن آمده. منتها چون متاسفانه ما در ثابت دو علت این هی سالها به عنوان بعضی از مفسرین و علمای علوم قرآن گفتن تنها محور اعجاز اتفاقا اینه، خیلی ظلم عجیبی صورت گرفته. به خاطر اینکه اولا به دو علت اینجوری شده، اولا اینکه مردم زمان رسول اکرم در فضای بلاغت و فصاحت و تسلط به الفاظ و عبارات خب استاد فن بودن، هیچ کس دیگه نظیرشون نیومده. اونهایی هم که تاریخ ادبیات عرب رو بررسی میکنن، یک تو نمودار رشد ادبی از عام الفیل که همون سال میلاد رسول اکرم باشه، 40 سال قبل از بعثت تا حدود 100 سال بعد از بعثت، 100-150 سال، این نمودار یک رشد خاصی داشته، یه پیک داشته این نمودار. یه دفعه به طور خیلی عجیبی بلاغت، فصاحت، نظرسنجی، نکته سنجی های کلامی، نقد ادبی، یافتن ظرائف ادبیاتی، یک رشد ویژه داشته، به طوری که تقریبا بی بدیل در تاریخ. اتفاقا در زمانه ای هم بوده که مردم از حیث فقر و بیچارگی در یک باز فضای بی‌نظیر و مثال زدنی بودن که به خاطر فقر بچه جگرگوشه خودشون رو میکشتن دیگه، هم پسر رو میکشتن هم دختر. ولی عجیب، تو این فضای مشکلات اقتصادی کشنده خرج فراوانی برای شعر میکردن، چیزی که اصلا نه جز نیازهای واجب زندگیه نه جز نیازهای مستحبه. اینو توی سالهای گذشته توضیح دادم علتش چیه، که خودش از باب اعجاز ارهاسی برای رسول اکرم. ارهاس با هی دو چشم و صاد یعنی پیش آهنگ، پیش قراول، رج اول بنا رو که می سازن اون میشه ارهاس. چون بناست قرآن به کلام نازل بشه، خداوند اینا رو انداخته دنبال ادبیات. فردی که اصلا نون نداره بخوره، پولها خرج میکنه برای یه قصیده. چون میدونی اینا دیگه معمولا اشتغالات افراد خیلی مرفهه که به خرج هنر و نمیدونم شعر و موسیقی و اینا بپردازن. یه چیز عجیبی اصلا خودش، یه نکته غریبی از مدیریت خدا بر نظام هستی را نشون میده. این هم بحثاش گذشته دیگه. خب در یه همچی فضایی که مردم به اوج بلاغت رسیدن، این یک. دو، قدرت ذهنی و روحیشون کمه، یعنی محتوا رو نمیتونستن درک کنن. بیشتر ارتباط مردم با کتاب خدا از طریق لفظش بوده. پس انعکاس قرآن و خدایی بودن قرآن در ظرف نزولش تو اذهان، تو فضای علمی، تو جامعه به چی بیشتر شکل گرفته؟ به محتواش، به لفظش، به فصاحت و بلاغتش. چون مزخرفاتی میگفتن ولی واقعا به زیبایی. گاهی وقتا بعضی از شعرها رو با 2-3 حرف یک شعر میگفت طرف. چناس‌های عجیب، کلمات اصلا اینقدر شعراشون بعضن جالب از حیث سوری و ظاهری. و متخصص داشتن، بازار اوکاز اصلا یه فضایی بوده برای رد و بدل و ارزیابی اشعار شعرا، همه جمع می شدن اونجا و متخصصین فن هم داشتن، ارزیاب داشتن، داور داشتن، متخصصین بلاغتی بودن که اونجا ارزیابی میکردن. مثل افراد متعددی بودن، بعضیشون هم زن بودن، مثل خنسا یه خانمی بوده که در فصاحت و بلاغت و ارزیابی شعر و متن ادبی کم نظیر بوده.
اینا ارزیابی میکردن و
گاهی وقتا فرد مثلا کل دارایش میداده برای یه قصیده، برای یه غزل، هرچی داشته. مثلا یه اسب داشته، مثلا فرض یه ماشین آنچنانی میداده برای اون. این فضا با این تدبیر الهی شکل گرفت تا حد اقل اعجاز قرآن را که اعجاز در سطح الفاظ قرآن درک کنن. حد اقل اعجاز قرآن، اعجاز در سطح لفظشه، نه بالاترین سطحش. بالاترین سطح اعجاز قرآن از سطح عقول اونها فراتر بود، چون اونو نمیتونستن درک کنن اولا، و باید بالاخره یه چیزی رو درک میکردن انسانیه، و بنا هم نبوده اعجاز حسی پیغمبر بیاره سالسن. بنابراین خداوند اونها رو انداخته که دنبال فن شعر و بلاغت و اینها برن تا این حداقل رو درک کنن. منتها این حداقل اعجاز قرآن خودش یه چیز بی نظیریه که میگیم حداقل نسبت به محتواشه، یه دفعه اشتباه نشه مثلا چیز کمیه. مثلا این که میگیم حداقل خلقت خدا پشه است، این پشه نسبت بهش که انسان رتبش مادونه، ولی نسبت به این که یک موجودیه خودش قابل تحدیه به کل جن و انس و ملک همه. پس این نکته اول که در زمان نزول برای این که افراد ادراک خدا، چون که چیزی که خدای شد همه جاهاش خداییه دیگه، هر جا دست بذارین خداییه، بنابراین هر جا دست بذارین غیر قابل اتیانه، هر جا دست بذارین معجزه است، لفظش، آهنگش، محتواش، تو محتواش اگه وارد علوم تجربه شد علوم تجربه شد، اگه وارد علوم انسانی شد علوم انسانش، فرق نمی کنه دیگه. منتها تفاوت و شرف علم بر شرف الفاظ خب معلومه چقدر زیاده، بنابراین چون سعه وجودی بیشتری داره برای گنجاندن حقایق وجودی تا الفاظ که امور اعتباری هن. اینا رو یکم بازتر جنبه هستی شناسانش هم عرض کردن تا مشخص بشه که شرف و رتبه محتوا به مراتب بالاتر است از اعجاز لفظی و فصاحتی. بعد اون فضا را باید درک میکردن، پیامبر بنا نبود اعجاز حسی بیارن، باید کلام میبود، کلام هم زو وجوهه، یک وجهش هم لفظشه، حداقل لفظش را درک کنن. این دو، این که در طول تاریخ اسلام با تأسف فراوان در مورد محتوای قرآن کمکاری شده، یعنی طول تاریخ علما نسبت به قرآن به اون درجه ای نرسیدن که اعراب جاهلی نسبت به الفاظ رسیده بودن. اون درجه فهمی که عرب جاهلی اون وقت که متخصص در شعر شده بود و بلاغت شده بود از فصاحت و لفظ قرآن داشت، در طول تاریخ متاسفانه علما به اون درجه از تخصص نسبت به محتوا و علومی که قرآن عرضه کرده نرسیدن، به خاطر اینکه کارم نکردن دیگه. شما این تاریخ تفسیر هم شیعه رو نگاه کنید، ما در شیعه تفاسیر مهم بعد از تفاسیر اولیه، اولین تفسیری که داشتیم و مهمه و جامع هم هست تقریبا کل قرآن رو تفسیر کرده، تفسیر شیخ طوسیه، مال حدود 1000 سال پیش، ایشون متوفای 460 شیخ طوسی. الان 1400 مثلا 40 تقریبا 438. اگه 20 سال قبل از فوتشون نوشته باشن این تفسیر را، قبل از وفاتشون نوشته باشن، مال 1000 سال پیش. بعد از ایشون به فاصله کمتر از یک قرن یا حدود یک قرن، مرحوم طبرسی کتاب تفسیر دومی که اسم کتاب شیخ طوسی است، التبیان فی تفسیر القرآن، بعد از اون حدود یک قرن بعد مرحوم شیخ طبرسی یا طبرسی، هر دوتاش گفتن، قبلشون هم همین حرم مطهر حضرت علی بن موسی رضا الله، بست طبرسی که میگن به خاطر مزار شریف ایشونه، داستانی هم تعریف میکنن که برای ایشون مثلا مرد و بعد توی قبر که گذاشته بودنش زنده شد، یعنی حالا سکته ناقصی کرده بود ظاهرا، بعد اینا هم دفنش کرده بودن، همون شب اول قبر بیدار شد، این دفعه تو قبره دیگه، خب میمرد دیگه، چیکار میخواست بکنه، دستا بسته تو کفن، لحدم گذاشته. این داستان معروفی، حالا چقدر صحت داشته باشه، اونجا با خدای خودش عهد میگه خدا من که الان دیگه جانم به سر رسیده، حالا تو لطف کردی مهلت دادی ولی میمیرم که اینجا، نذر میکنم اگه نجات پیدا کنم یک تفسیری بر قرآن بنویسم. اتفاقا یک کفندزدی میاد قبرشون رو میشکافه که کفنش رو بگیره، اینم دست میذاره اونم چی میشه، میاد خلاصه در طول چند سال این تفسیر شریف رو ایشان می‌نویسه. تفسیر خیلی خوبی هم هست، ارزنده است، اما اگر شما این دو تا تفسیر رو که تفسیر مجمع البیانه، سه تا تفسیر هم نوشته ایشون، دو تا یا سه تا تفسیر نوشته، باید فرد بمیره تو قبر بذارنش تا بالاخره به این نتیجه بزه، باید تفسیر بنویسه، مصیبت. بعد اما اگر کسی این تفسیر را نگاه کنه تطبیقی با تفسیر تبیان مرحوم شیخ طوسی، شاید بیش از 80% عین هم، نه اینکه رو نویسی کرده باشه ها، فضای علمی جامعه فرض کنید ماها هممون شاگردای استادیم، بخوایم راجع به یک مطلب نظر بدیم یکسان می‌بینیم دیگه، چیزی آیا اختلاف یسیری در مطالب ظاهری، یعنی تأمل‌های عمیق بازم نبوده. حالا شما حساب کنید، اینم قلم بگیرین، همون تبیان بعد از مرحوم شیخ طوسی ما در عالم شیعه، حالا طبرسی هم بهش اضافه کنید، دیگه تفسیر نداشتیم 1000 سال. یه تفسیره روز الجلال هست، یک تفسیر منهج الصادقین هست که در سطح اینا نیستن، تفاسیر خیلی مختصرتر و از حیث علمی هم به این وزان نمیرسن. حالا اونا هم که حساب کنی، یعنی هر 4 قرن یک تفسیر، 300-400 سال یک تفسیر، یعنی حوزه ها در یک رکود و یک انزوا و یک مریضی و بحران و مرگ علمی نسبت به حقایق قرآنی بودن، در حالی که تو هر قرنی چندین کتاب فقهی نوشته شده. خب کسی کار نکنه که خدا تزریق نمی کنه حقایق را بهش، کار نکنه محروم میمانند. اصلا عالم اسلام تمام مشکلاتش رو از همین داره. معلومه وقتی که حوزه ها نسبت به حقایق و معارف قرآن کوتاهی کرده باشن که رشدی صورت نمیگیره بعدا، وگرنه ایران باید به جای قرن 9 و 10 که مملکت شیعه شده قرن 2 و 3 شیعه میشه، 4 بعد شیعه میشه، چون فقط فضای علمی نیستش که، علم در بستر اجتماع اثر میذاره. شما فکر میکنید انقلاب ایران همینطوری انقلاب ایران شد؟ نتیجه زحمات علامه طباطبایی و شاگردانش بود. یک رکنش این بود. وقتی که اصلا فکر کنن که فرض کنیم پیشفرض ذهنی ماها این باشه که اصلا نباید کاری کرد، باید امام زمان بیاد کاری بکنه، و ما کاری هم نمی کنیم دیگه. همه حرکت های اجتماعی، سیاسی، چه فردی، حرکت از علم بلند میشه، منشأش علمه. وقتی که علم ناقص بود حرکت هم ناقص میشه. دید جامع و بینش جامع قرآنی نبود، حرکت هم جامع نمیشه. حرکتی هم که ناقص بود و جامع نبود به سرمقصود و سرمنزل مقصود نمیرسد دیگه، کمان که نرسید دیگه. یعنی گاهی وقتا خیلی سطحی نگری میشه، مثلا افراد میگن که بیایم کار اجتماعی بکنیم. کار اجتماعی بدون دید عمیق قرآنی سر از گروه فرقان در میاره. گروه فرقان که آدمای بدی نبودن، که نادان بودن، کم کم نادانی درشون تعمیق شد، شدن منافق. جهل بد دردیه، درد کمی نیستش جهل. خب قبل از اینکه این دو عامل، یکی تخصص بسیار خوبی که توسط خدا هم مدیریت شد نسبت به فهم ظرائف و دقایق فصاحت و بلاغت توسط مردم عصر، و دو کمکاری مثال زدنی علمایی که باید کار میکردن نسبت به قرآن در طول قرنها نسبت به محتوای قرآن، سبب شد که بعضی ها خیال کنن که یک وجه بلاغت، یک وجه اعجاز و آیتیت بیشتر قرآن نداره، اونم فصاحت و بلاغته، یا اگر وجوه دیگه داره این وجه اصلیشه. نه، اصلش وجوه دیگه است. این وجه وجه طبعیه. پس ما روشن شد دیگه، گفتیم اعجاز قرآن یک سطح تخصصی داره، اونم تشخیص اعجاز بلاغیش. بقیه سطوحش سطوح عمومی تخصصیه، یعنی عموم به اندازه خودشون بهره میبرن، میفهمن، و اگر به متخصصش مراجعه کنن بیشتر میفهمن. یکیش آورنده بود، یکیش لفظ بود، یکیش موسیقیش بود، یکیش هم محتوا. تو خود محتوا چند وجه داره که اونو بعد عرض میکنم خدمت سلام. در مورد لفظ، اولین چیزیه که خداوند با مردم جز اولین چیزهایی که مواجه شده. چرا؟ چون اکثریت به یک درک بلاغی رسیده بودن و توشون متخصصین فوق العاده وجود داشت. اینه که قرآن میفهمد که در مورد فصاحت و بلاغه میفهمد صرف نظر از محتوا، اصلا شما فرض کنید محتواش چرت و پرته، دل کلامی بیارین در این حد از فصاحت و بلاغه. چون بعضی از این افراد میگفتن که پیغمبر حرفاش از یک کسی گرفته، یا آهنگر رومی مثلا اونجا تو مکه بود، میگفتن ایشون رفته محتوا رو از اون میگیره. اینه که قرآن با یک جدیتی فرد باشه، اصلا محتوا رو به فرض رفته از اون گرفته دیگه، از این بالاتر که نیست. لسان الذی یلحدون الیه اعجمی، که اشتباه نکنن سوره نحل این صلوات خط بفهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بفهمد که ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشر، ما به خوبی میدانیم که اینا هی دارن سمپاشی میکنن، میگن که این مطالب را یه آدمی بهش یاد داده، اون یه فردی که میگفتن یک فرد رومی بوده. بعد میفهمد لسان، این از باب جدال احسن قرآنه که الان عرض میکنم چجوریه. لسان الذي يلحدون اليه اعجمي، زبان اون کسی که این مطالب رو به اون فرد نسبت میدن اسم زبان گنگ اعجمیه. و هاذا لسان عربي مبين، در حالی که این حرفایی که ایشون آورده زبان عربی بسیار روشن برتریه، یعنی بر فرض از اون فرد گرفته باشه این هازا، این کتاب که اشاره به جلوه لفظش داشته داره دیگه، فقط گرچه محتوا رو به فرض محال شما بگید از اون گرفته. اتفاقا این خودش نشانه است، این که گفتم چرا این بحث از باب جدال احسنه، مثل حضرت ابراهیم. حضرت ابراهیم وقتی که با نمرود بحث کرد راجب خدا، نمرود گفتش که من خودم، بعد حضرت ابراهیم فرمود که ربی الذی یحیی و یمیت، خدای من اون کسیه که میمیراند زنده میکنه. بعد گفت خب منم این کارو میکنم. شنیدین دیگه، یک کسی را آورد و کشت و یکی هم محکوم به اعدام رو رها کرد. خب این جوابش چیه؟ جوابش اینه که نه تو زنده کردی نه تو میراندی. اگه راست میگی یه فرد مثلا مرده ای را زنده کنه، خدا اونه که احیا میکند و اماته میکنه. ولی حضرت چیکار میکنه با این فرد؟ اصلا ازش عبور میکنه، اصلا دیگه تو این وادی باش بحث نمیکنه. چقدر اینا درس داره برای ما توی برخوردها، این نکته داره ها. ابراهیم علیه السلام چه بهش جواب میده؟ قال ابراهیم، اصلا سکوت میکنه، نمیگه این نبود که، یا بود، اصلا نه میگه بود نه میگه نبود. حکمت های توی برخورد های اجتماعی اینا. قال ابراهیم فان الله یاتی، با فهم میاره، پس اگه اینطوریه خدا اون کسیه که شمس را از مشرق میاره، تو از مغرب در بیار. فبهت الذی کفر، این نکته که حضرت ابراهیم با اون فرد ادامه بحث ندادن، در دو موطنه که این ادامه بحث اصلا جواز نداره. یکی این که اون فرد حالیش نمیشه، نمیتونه بفهمه، حالا شما هی بحث کنه. گاهی وقتا تو همین مسئله خانوادگی هم همینطور، نمیتونه بفهمه. حالا یا قصور ادراک داره یا این عدم فهمش الان به خاطر شرایط روحی روانیه، اینقدر هیجانات و احساسات برش غلبه داره که نمیتونه بفهمه. یه جای بحث نیست. چقدر از این دعواهای خانوادگی به خاطر عدم توجه به همین نکته ها صورت میگیره. دو، جایی که فرد عناد داره، لجبازی داره، اینجا هم جای ادامه این بحث است. بعد از باب دیگه ای که روشن‌تره و قابلیت انکارش نیست از اون باب وارد بشه. حالا اینا چی میگفتن؟ کفار میگفتن که انما یعلمه بشر، این حرفا یه آدم میادش داده. جوابش چیه؟ نه خیر، کی گفته؟ کدوم بشر یادش داده؟ برین بیارینش ببینین اون فرد با سواده یا نیست. تجه فهمیده؟ این که خدا از این پاسخ که منطق پاسخ اینه دیگه، وقتی اون یادش داده اینم میگه بگه نه اون یادش نداد. واسه خودش چیزی عالیش نیست، اونم یه فرد جاهله، یه سری خرافات و اینا تو ذهنش. ولی دیگه این وادی رو خدا تعیین نمی‌کنه. جدال احسن اینطوریه. چرا؟ مثلا چون شما اصلا محتوا رو نمی‌فهمین چی بگم. وقتی که نمی‌فهمه از وادی که فهم اینا فهمشون میرسه شروع می‌کنه. مثلا به فرض محال که اون آهنگر یادش داده باشه، باش. فرض این است دیگه. فإن الله یأتی بالشمس من المشرق. از باب این محاجه است. میگه چون شما نمیفهمید محتوا رو، اصلا بگذاریم اینو، از این وادی میگذاریم. من یک دلیل دیگه میارم، شما که متخصص فن بلاغتین دیگه، این بابا عربی رو درست صحبت نمیکنه اصلا. شما هم که خوب حالتونه که محتوا رو اون داده، باشه. قالبش چی؟ قالبی که عرضه کرده که از اون نیست. این قالب موضوعیت داره و شما هم فهم این ادبیات را داری. وقتی که قرآن آیاتش نازل شد، اشعار معلقات سبع، هفت تا شعر که ارزشمندترین شعرهای عرب بود از حیث بلاغی، که اینقدر اینا دیگه در نظرشون محترم و ارزش بود، شده مقدسات شده بود، زده بودن به پرده کعبه، آویزونش کرده بودن. معلقات از باب تعلیق کرده بودن به پرده کعبه. هفت تا شعر بود، بهش میگن معلقات سر. واقعا هم اعجاب آوره، تا حالا مثلش نداریم، به شعرهای عرب مثلش آمده باشه. بعد وقتی که آیات قرآن نازل شد، اینا شبانه معلقات سبع از کعبه کنده. این که میگه شما میفهمید این را، اگه از اون آهنگر رو میگرفته باشه، محتوا از اونه، لفظ که از اون نیست. این خودش دلیلیه که اولین محور اون لفظ و بلاغت کلامه، که کارشناساش هم حی حاضر و موجودن، که میفهمد که این لفظش ممکن نیست بشر گفته باشه، نمیتونه، صرف نظر از محتوا لفظ الهیه. بعدم رو میکنه به متخصصین، میگه اگه قبول نداریم بیارین مثلشو. اتفاقا در یکی از آیات تحدی ناظره به همین لفظه، در بین آیات تحدی یکیش ناظر خصوصا به تحدی به فصاحت و بلاغته، که اگه اشتباه نکنم سوره هود باید باشه، که میفهمد ام یقولون افتراه، میگن به خدا بهتان زده، اینا خدایی نیست. میگه باشه، محتواش خدایی نیست، چرت و پرته، محتواش مزخرفه. شما یک کلامی بیارین با محتوای کاملا چرت و پرت، اما ظاهر و الفاظش مثل این باشه از حیث ارزش ادبی. ام یقولون افتراه قل فعتو به عشر صور مثلهی مفتریاتن، یعنی ده تا سوره مزخرف بیارین ولی مثل این باشه از حیث ظاهری، که این خودش نشان میده که این ظهور در تحدیه به لفظ داره دیگه. میگه محتوا نمیخوام از شما، مفتریات بیارین، چرت و پرت بگین، از همین عشق و عصب و کشت و کشتار و اینا بگین که میگین، اما لفظش همپایه لفظ قرآن باشه. این یک تذکر ضمنی هم داره تو این آیه هم، که وقتی که بفهمد شما چرت و پرت بیارین با این سطح از بلاغت، باز مثل همون آیه بالا که عرض کردم، یک تذکر ضمنی درش داره که نمیخواد شما این محتوا رو بیارین، اصلا نیارین این محتوا، که میخواد تذکر بده که این محتوا قرآن اصلا نمیفهمید که بخواید مسج بیارین. این تحدی الان برای شما لغوه، چون اصلا به اون سطح از فهم نرسیدین، فهمتون قد نمیده تا بفهمین چه حقایقی عرضه شده تا بخواید تو این وادی وارد بشید و جولان بدیدن. به همین خاطر که اصلا نمیخواید محتوا رو بیارین، موضوعات پست رو بی‌ارزش بیارین. شعراشون غالبا از غارت و جنگ و تشبیب و غزل و وصف معشوقه و زن و شراب و اینجور چیزا بود دیگه، محتواش این بود، ولی الفاظش واقعا ارزنده بود، الفاظش کم نظیر بوده دیگه. خلاصه بفهمد که این همینا رو بگین، همینایی که میگین و در حد بلاغت قرآن بگین. این که بلاغت یعنی اون معنا را، اون موضوع را، میخواد زشت باشه، موضوع هرچی میخواد باشه، میخواد خوب باشه، میخواد ارزنده باشه از حیث علمی، میخواد چرت و پرت باشه، هر چیز، بتونه فرد در بلیغترین و نافذترین تعبیر بیان کنه به طوری که گویی اون فرد در همون صحنه حاضره، مثلا چیزی کم نداشته باشه. خب لفظ بیبدیل فارغ از محتوا خودش کفایت میکنه بر آیت بودن و حجت تو این فضا تمام است. البته نکته دیگه ای که مهمه، در کجا این حرفا رو زده؟ در وهله اول اصلا با کیا روبرو شده؟ با پهلوان ترین پهلوانان، با متخصصین برتر جهان ادبیات. قبل از اینکه عموم را دعوت کنه به هم‌آوردی، اینا رو دعوت کرده، متخصصین برتر، نه متخصصین برتر مثلا متوسطی که مال اون عصرن. اون متخصصین ادبیات و اون فن در اون زمان متخصصین برتر تاریخ ادبیاتن. عرض کردم وقتی که تاریخ ادب عرب را بررسی میکنم، پیکش زمان نزول قرآنه، یعنی برترین متخصصان اون عصر که مخاطب تحدی قرآن شدن، برترین متخصصان قرون و اعصار عربن، بلکه برترین متخصصان قرون و اعصار ادبیات انسانی هن. چون ادبیات عرب از حیث قوت و بلاغت و این موارد از در بین سایر ادبیات یک چند سرگردن از بقیه بالاتر، و هم از حیث گسترش الفاظش، هم قالبهاش و هم مبادش، هم قالبهاش و هم بلاغتش. اینه که این کار اصلا ارزش برتر داره، چون این شما وقتی که یک کسی یک کاری بکنه بیاد تو فضای عمومی مطرح کنه، مثلا فرض کنیم بنده مثلا بیام که یه جلسه عمومی بگم من یه نظریه راجع به یه مطلب فقهی دارم، خب ممکنه عموم نتونن رد کنن، بگن آره چیز خوبیه. در عوام ممکنه سریع جا بیفته یک نظری مطلبی، اما خواص میان سریع نقدش میکنه. اما یه کسی بیاد تو فقهای عصر، بلکه فقهای قرون و اعصار مطلبی رو مطرح کنه و هیچ کس در مقابلش نتونه نقدی بهش بزنه، این هنره. در وهله اول بلاغت لفظی که شاخص بود و مطرح بود و در اون روز متخصصین فراوانی داشت، برترین نقاد کلام وجود داشتن، همه اینها رو متوجه کرد که فعتو بشر سورن مثلهی مفتریات. در سوره چرتوپرت، این سوره سوره مکی هم هست، تو سوره های مکی هم نوعا سوره های کوچیکیه. این هم دهتا، نه این که نه تا میتونن بیارن، خدا گفته دهتا بیارین، این به این معنی نیستش که مثلا نقطه سوره رو میتونن بیارن، 10 تا نمیتونن، نکته ای داره کار نداره. که وقتی اونها متخصصین درجه یک عاجز شدن، دیگه عموم که جای خود داره. یعنی کسی بره با پهلوان ترین پهلوانان اول بخواد بحث کنه، پماوردی کنه، کشتی بگیره، خب این راه میانبره دیگه. بعد ضمناً پشتوانه عظیمی برای قرآن، پشتوانه الهی و عظیم قرآن را میرسونه که در وهله اول درگیر شده با اونا. ببینید کسی که پشتوانش محکم نباشه، خودش متزلزل باشه، شک داشته باشه که آیا میتونه حرفاش برتر باشه یا نه، حرفاش منعندی باشه، یقین به حقانیتش نداشته باشه، اول با احتیاط جلو میره دیگه. من یه نظریه ای ساختم راجع به مثلا یه سوره، راجع به یک بحث کلامی، چجوری مواجه میشم با افراد؟ اول با هرچی گردن کج عرضه بکنه، بعد یکم دید نه خوبه، خیلی نقد بهش نزد، محکمتر، بعد محکمتر، بعد محکم، بعد با اطمینان خاطر و اعتماد به نفس مطرح میکنه. فتنها چه کسی میتونه بیاد تا وارد عرصه‌ای بشه، عرصه‌ای که هیچ سابقه‌ای هم نداشته قبلا حرفاش بوده دیگه، یه دفعه بیاد تو متخصصین بگه همه متخصصین بیان؟ نه، جن و انس بیان، هیچ کس هم نمیتونه مثلش بیاره. تجربه فهمیدی؟ خودش پشوانه عظیم را میرسه. خود این تحدی پاسخ داده نشده خودش دلیل حقانیته. اینا من یادم رفت بگم، یکی از دلائل حقانیت قرآن و آیت بودن کتاب و الهی بودنش خود تحدیشه، اونم تحدی به این کیفیت. به چه کیفیتی؟ گفته که من خداییم. بعدم همه مقابلش بودن، از روز اول چقدر یار داشته پیغمبر؟ 10 نفر بودن دیگه، روزای اول که 3 نفر بودن، 2 نفر بود، حضرت خدیجه، حضرت امین، همچه کم کم آمدن دیگه. تو طول 10 سال مثلا شدن 500 نفر، 400 نفر، 300 نفر، کمتر، 200-300 نفر بودن تو طول 10 سال. هر ماه یه نفر می آمده مثلا شما سک، همه مقابلش بودن، یهود بوده، نصارا بوده، فرهنگ های عظیمی بوده اون طرف، افراد مدعی بودن، همه هم انگیزه داشتن که لهش کنن. ترجمه همیدی؟ بعد یعنی انگیزه شون در نهایت بوده که حاضر شدن باش جنگ کنن، کشته بدن. یه هفته از شما با یکی بعد این میگین چشم به چشمش نیافته، ولش کن، ارزش نداره، خیلی ازش بدم میاد. مثلا فرض کنین نهایت آدم تو خلوتش هم دعا کنه خدا مرگ اینو برسون، ولی اونقدر انگیزه ندارین باش درگیر بشین، یقش رو بگیرین، چاقو روش بزنین، که نداره که آدم که کی وقتی انگیزه داره جان خودش رو به خطر بندازه که شاید انشالله اونو بکشه. دیگه بالاتر از این انگیزه وجود نداره در انهدام اسلام. مخالفین، مخالفین اینطوری بودن، نه مخالفین جزئی که دوست داشته باشن حالا نباشه، حالا بودم دیگه چاره ای نیست، نه، میگه با تمام وجود میخوام نباشه، شده بچه خودم هم به کشتن بدم اون نباشه، خودم هم برم باش درگیر بشم، شاید خودم مردم به درک، اونم نباشه منم نباشه. تو این فضا بعد آمده به کل مخالفین خودش که کل بشریت عصر بوده، گفته که بابا جون لازم نیست شما خودتون رو زحمت بندازین درگیر بشین، یک سوره مثل این کتاب بیارین، یک کتاب بیارین، نه 10 سوره بیاری، نه 1 سوره بیاری. من یه نفری آوردم، شما همه جمع بشین. نه اونایی هم که با جن ارتباط دارن بودن، همین الان هم کسایی هستن بودن، تو طول قرون اعصار کسایی بودن با جن ارتباط داشتن. جن هم منبع عظیمی از اطلاعات دیگه، با جن هم ارتباط برقرار کنن، اونا هم بیان کمک کنن. خیلی از کسانی که خود این لئن اجتمعت الجن والانس علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، خودش در اشاره و در لفافه این را اشاره به ما میکنه که کسایی که خواستن معارضه کنن، اینا از جانب شیطان و جنه تحریک شدن و کمک هم شدن. البته میکنه، قرآن میگه این کار میکنه. خب این فردی که با این کیفیت بوده، شما همه چون جن از اطلاعات همه انسان ها خبر داره دیگه، در درونشون حضور داره دیگه، میگه خب این اگر جانب اینه، جن در خود همین فرد هم حضور داشته دیگه، از همون جن ها کمک بگیرین، با همه خودش هم اصلا بیاد کمکتون، خدا آورندش هم بیاد کمک. به فرض محال اگه اطلاعات خودش هم بیاره، نمیتونین مثلش بیارین. خب بعدم با یک نحوهی گفته که هر کسی باشه تحریک میشه، مثل یک پهلوانی این روی این میدان قدم بزنه، بگه هیچ کس نمیتونه با من درگیر بشه، هیچ کس عرضه نداره، میتونین بیاین دیگه، راه هم نکنه، هی اینو تکرار کنه به لسانهای مختلف. بعد در طول زمانها، مال اون زمان که نبوده که، همین الان هم بگه نیست، چقدر سایت ها، چقدر شبکه ها، چقدر امکانات، چقدر میلیارد دلار ها تو بودجه ها داره هزینه میشه که مقابله کنن با حقانیت قرآن، مقابله کنن با کتاب خدا، دین اسلام، میکنن یا نه؟ چقدر جنگ ها شده، ترجیح دادن جنگ بکنن ولی نه 5 نفر 10 نفر جمع بشن یه سوره مثل این بیارن. یعنی چی؟ خیلی روشنه این تحدی قرآن، واقعا یک غرور، اصلا آدم سراپای وجودش را غرور میگیره. فرهنگ ادیان و گذشته بوده که تهمت میزدن، میگفتن اینا را از اون کتابا گرفته. بعد اصلا این وارد این وادی نشدن، 2-3 نفر احمق هم که وارد شدن، حالا بعدا نمونه معارضاتشون رو با قرآن میارم، این شبا بگذره چون خنده داره، اونا رسوا شد، خودشون رسوا کردن، خودشون خاطر خودشون خوندن. وگرنه خودش بابا میگه که یک کسی یک جمع بشین همگی، یک کتاب مثل من بیاری، نه یک سوره مثل من بیاری. و دشمنانش انگیزه هم داشتن تا اون رو حذف کنن، ولی این کار رو نکرد. در جاهای دیگه هم هزینه کردن، 1000 برابر این هزینه کردن، وارد کارهای خطیر و جنگ و کشتن و کشته شدن و اینا هم شدن، ولی این کار رو نکردن. چرا نکردن؟ خیلی راحت تر بود بابا بیا بین این بابا خودش یه ادعایی کرد، گفت خدایی هم من، اینم یه گروه علمی تشکیل شد آورد مثلش. تجربه فهمیدی چی شد؟ اینه که دیگه بعد از یه مدتی خودشون آبروزی نکردن، اصلا وارد وادی نشدن، چون فهمیدن نمیشه مثلش. به خودش یک دلیله که قبلا نمیدونم اشاره کردم یا نه، در کنار اون 5 دلیل به آورندهش، تحدی به آورنده، خود نفس تحدی نشان، تحدی بی پاسخ، اونم بی پاسخ از طرف کسانی که انگیزه پاسخ دارن، امکاناتش هم دارن، توانش هم دارن و از راه‌های دیگه هم برای ضربه زدن وارد شدن. اصلا یکی از همت‌هاشون همینه، یکی از کارهای عمومیشون همینه. در طول تاریخ میشه یک، شما یک دهه شده که مسلمان‌ها نفس راحت بکشن، یک دهه، 10 سال در طول این 1000 سال یک دهه نشده تا حالا. چیز عجیبیه، یک دهه نشده که یک واقعه، یک حادثه، یک تنش، یک جنگ ایجاد نکرده باشه. بدادم یه دادم احمقی که خیلی دلخوشن به این دشمنان دین. یک دهه تا حالا از زمان ظهور رسول اکرم تا حالا مسلمین آب خوش نخورده. این چند سالی هم که بعضن 4-5 سالی یا کمتر یا بیشتر یک اتفاق نیفتاده، تنفسی بوده برای بین دوتا راندشون بوده باز دوباره آسیب بزنن، حمله کنن. اونا هم باز آسیب میزدن تو همون فاصله عمل وقته، منتها به طور پنهان. بحث داد ببخشید این وسط بحث فصاحت مطرح شد. حالا این که فارغ از محتوا فرمود که مزخرف بیارین، اونم به متخصصین قرون و اعصار که اینجا حوزه تخصصیه. یعنی عموم، گرچه این که میگه حوزه تخصصی تن که عموم نمیفهمم، اون عموم به درک فطری خودشون یک مذاق و ذوق ادبیات دارن همه. مثلا شما ببینید یه نفر که هیچ اطلاعاتی هم نداشته باشه، مثلا به اندازه دبستان سواد داشته باشه، شعر حافظ رو کیف میکنه، اشعار سعدی رو میفهمه. توجه فهمونید؟ الا اینکه اینجا صرف فهم زیبایی و نغز بودن کلام نیست، بحث اینه که بیاد ارزیابی کنه که این را بشر نمیتونه بیاره، یعنی قدرت نقدش را ندارن. و تحدی زمانی به تمامیت میرسه که فرد بتونه بگه این در درجه ایه که غیر بشر آوردهش و بشر نمیتونه بیارش. این کار عموم نیست، این کار متخصص فنده. وگرنه عموم میفهمن زیباست، اما اینکه چقدر زیبایی داره پی نمیبرن. میفهمن برتره، اما برتری مطلقی دارد که بشری نیست، نمیتونن ببین. حسنش را میفهمن، اما حسن بی بدیل بودنش را متوجه نمیشن. به این خاطره که چون درجه حسن را نمیتونن قطعا بیان کنن، ارزش گذاری کنن تا بگن این برترینه، خدایی امثال اینها، برتری مطلق داره، اونم با فاصله که قابل مقایسه با کارهای دیگران نیست. این کار متخصصه، نه کار عموم. بنابراین این که هی گفتیم این فضا فضای تخصصی، نه که اصلا عموم الفاظش را نمی فهمن. توی سوره مدثر هم همین معنا را تذکر داده. در سوره مدثر فهمد که وقتی که مخالفین خواستن مقابله کنن با این کلام، بزرگترین متخصص خودشونو فرستادن، یه فرد عادی و عامی نفرستادن، که ولید ابن مغیره بود دیگه، که بلکه بیاد حل و فصل کنه دیگه، تکلیف رو روشن کنه. گفتن نیازه که صاحب نظر به میدان بیاد، عرض اندام عمومی اینجا جاش نیست، اون باید برترین متخصص رو فرستادن تا یه فصل و خطابی بزنه و جامعه رو آرام کنه، بگه آره ما بررسی کردیم این یه چیزی همچی آش دهنسوزی نبود، بله چیز خوبیه ولی مثل معلقات سبعی خودمونه. که اتفاقا جالبه، وقتی که ولید ابن مغیره آمد در صحنه تلاوت رسول اکرم که قرار گرفت، چنان این جذبه آیات و فصاحت و بلاغتش ایشون رو گرفت، این خبیث را، که اصلا خورد زمین، همونجا افتاد رو زمین. بعد صحنه رو که ترک کرد رفت، تا 3 روز از خونش بیرون نیامد. بعد که شایعه پیچید که نکنه خودش مسلمان شده. ابو جهل و چند نفر دیگه آمدن پیشش، گفتم مرد حسابی چیکار کردی؟ تو فرستاده بودیم اینو بشکنش، بیشتر با این عکس العملت که این تو اذهان تو چشمها بزرگ جلوه داره میکنه. گفتش که من یک چیزی شنیدم که نظیر نمیشه گفت شعر، نمیشه گفت کلام بشر. ان اعلاه لمسمر و ان رد اسفله لمغدقی، همش تعبیر و انه یعلو ولا یعلو علی. الله اکبر. با شاخه هاش سمرده، ساقش استواره، ریشش تنومند و این کلامیه که بر فراز هر کلامی قرار میگیره، کلام به پایش نمیرسه. یعلو علو میگیره، ارتفاع پیدا میکنه، ولا یعلو علی، چیزی بهش به گردش نمیرسه. گفتن خب حالا هرچی این داشته خوشی هم فهمیده بودن. گفتن حالا ما چه خاکی بزنیم تو سر اینو بگی که همه مسلمان شدن؟ تو رو فرستادیم فصل الخطاب ماجرا باشه. گفت تنها چیزی که میشه گفت اینه که بگیم سحر، که خود این سحر است نشاندنده چیه؟ اعتراف زمینیش به اجازه، یعنی بشر نمیتونه بیادش، اونم سحران یعصر، سحری برگزیده که تو رو با خودش میبره، طاقت تحمل نمیزنه برای کسی. اینطوری مقابل پیغمبر وایسه، متخصص فرمود. این مصیبتی که رسول اکرم داشتن اینجوری بود در مقابل حضرت موسی. و این وقت حضرت موسی سران متخصص چیکار کردن؟ آمدن گفتن خداییه، تمام شد کار. اصلا سحره کاری کردن، دعوت حضرت موسی خیلی جلو افتاد. یکی از اسراری هم که سحره اینقدر مشمول رحمت خدا شدن همینه. اصلا یه هولی دادن این قطار دعوت حضرت موسی به شدت جلو رفت. بزرگان فن از اقصا نقاط کشور جمع شدن، نه تنها گفتن این حقه، خودشون هم به سجده افتادن، چون صد و شکستن. اونم تو جامعه پلیسی و وحشتناک فرعون که کسی حق نداشت آب بخوره. قرآن میفرماید یه خوفی حاکم بود، یک جو اختناقی در فضای فرعون حاکم بود. این جامعه اینقدر قدرت داره که میگه هر کی بچه خانومش حامل است شکمشو پاره کنه، مردم میتونه نفس بکشه. چیز عجیبی بوده توی همچین فضایی دعوت حضرت موسی با حرکت اینا تثبیت شد. هم یک فضای روحی روانی به جامعه تزریق کردن، هم از حیث علمی همه قلبشون محکم شد که بله حقه دیگه. اونم کی؟ کسی که از طرف خود هیئت حاکمه آمده باش مقابله کنه. خیلی کار بزرگی کردن انصافا، رحمت خدا به این بزرگان. گاهی وقتا آدم قفته میخوره به حالش، چه انسانهایی بوده اینا، چقدر از چقدر پاک بودن، چی کار کرده بودن که اینا یک عمر در غفلت، در گناه، در کفر به اینجا رسیدن، به ملکوت راه یافتن. یا من انقذ السحرت من بعد طول الجحود و قد قدو فی نعمته یاکلون رزقه و یقبضون غیره. رزق خدا رو میخوردن، غیر خدا رو میپرستیدن، چجوری خدا نجات داد اینا رو؟ چه کار کردن؟ به این ظواهر نیست. برخلاف متخصصین فن زمان رسول خدا که در مورد حضرت موسی اول بسم الله متخصصین آمدن اون میخ دعوت رو کوبیدن محکم کردن، ولی این خبیث برعکس آمد کار حضرت اصلا مشکل تر شد، چون دیگه وقتی بندازی تو وادی سحر بگی سحره دیگه نمیشه کارش کرد. انداخت توپ رو تو یک فضای چی؟ تاریک. بگی مثلا این من الان میگم من چی دارم؟ من متخصص فقه هم. خب میگم بسم الله بیا امتحان بده. من فیزیکدانم بیا امتحان بده چی بلدی؟ ولی بگم من عارفم، تو یک وادیه که قابلیت امتحان نداره، واسه شیطان کمکش کرد. این که خدا به شدت به این غضب کرده به این خبیث، انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، مرگ بر این آدم که چجور اصلا این چیز داره. این خدا اصلا تیکه تیکه صحنه‌اش نقاشی کرده، عکس گرفته که اول انه ذرنی و من خلقت وحیدا و جعلت له مالا ممدودا و بنین شهودا و مهدت له تمهیدا. انه فکر و قدر، فکر کرد بعد خوب اندازه گیری کرد. فقتل کیف قدر ثم قتل کیف، مرگ بر این، این چه فکری بود؟ این چه طرحی بود؟ ثم نظر، خب نگاه کرد، ثم عبس، چهره در هم کشید و بصر ترش کرد، ثم ادبر پشت کرد و استکبر. اینا اصلا تیکت، اینا نکته داره، چرا لازم نبود اینو بیانش کار نداریم چرا اینا رو بیان کرده. فقال ان هذا الا سحر یوسف، و این کسی که برخورد فرهنگی کرد با دین، خدا دو تا قتله بهش میگه. فقتل کی فقط در ثم قتل، به خیال ما میرسه که اینجا دو تا صحنه است، چون خدا کسی رو نفرین که نمیگه، مثل ما نیست بگه مرگ بر او، که انما قوله و فعله، خدا داره خبر از واقع و تکوین میده. دو تا وادی خطرناک، دومیش مال بعد مرگشه، اولیش تو همین دنیاست، یعنی یک مرگ پست خیلی عبرت آموز برای کسایی که برخورد فرهنگی با دین میکنه. این سروش مرگ بدی خواهد داشت، به پستی خواهد برد، به کثافت و لجن کشیده میشه. این پیامی که قرآن داره برای کسایی که برخورد فیزیکی، برخورد گردنکشی با دین میکنن، اینجوری نگفته. مثل اون سامری، سامری رو خدا به پستی کشون، اعدامش هم نکرد. خیلی جالبه، رئیس همه مرتدا بود، بقیه مرتدا رو گفت اعدام، اینو ولش کردم. خیلی جالبه، دکترش یکی دو سال پیش عرض کردم. که عبرت بشه برای همگان، چون تو برخورد فیزیکی و قلدری و گردن کشی یه برخوردیه که حقانیت دین زیر سوال نمیره، و تو برخورد فرهنگی خیلی از نفوس نمیفهمن حقانیت دین زیر سوال. اینی که باید اون پستی این فرد اصلا دیده بشه، که اگر کسی گول خورد بعدن بفهمه بتونه از این راه برگرده. این حقارت و پستیش رو ببینن تو همین دنیا. در صورت با اعتراف سحره ایمانشون خیلی، و این حلاوتی که در ایمان پیدا کردن، خیلی مقبول خدا واقع شد، که به طور که خدا در همون چند لحظه بهشون یک شهود ملکوتی عطا کرد. قبل از اینکه بمیرن شهود پیدا کردن، کار حضرت رو چون تثبیت کردن. اصلا چیز عجیبه، کسی که برای مال آمده، یه آدم معمولی دنیا طلب مال دوست کافر آمده، بعدم گفته ما پول میگیریم اینجا کار میکنیم، بعد چنان خداوند قلبشو محکم کرده با اون تهدیدهایی که پشت آدم میلرزه، من پوستتونو میکنم، دست و پاتونو قطع میکنم، تو نخل آویزونتون میکنم، چه بچه یا خب باش بکن. چجوری خدا قلب اینا رو محکم کرده؟ برصورت در این مسئله متخصصین فن حضور داشتن، کارشناسی میکردن، طبقه بندی میکردن. در هر رشته هم لزوم داره که متخصص وارد بشه. یه نکته دیگه تو اون سحر و نیوسر بود که بد نیست تذکرش، اون این که خود این عبارت حاکی از اینه که موسیقی کلام قرآن هم با لفظ مطرحه. این موسیقی و لفظ از هم منفک نیستن، که هم محور عمومی و هم محور تخصصی در کنار هم با هم تأثیر میذارن. در فضای قرآن که خب خیلی ها در فضای ادبیات حضور داشتن، در طول تاریخ هم حضور داشتن که میتونستن قدرت توصیف کنن، قدرت تبیین کنن موضوع را. این محور تخصصیه. بندم یه سری مواردی برای بلاغت قرآن آماده کردم، الا اینکه فکر میکنم در حوصله جمع ما الان نباشیم. یه وقتی اگر وقت و حوصله و مشتاقی بود، اون وقت این محور رو مطرح، این محور فصاحت و بلاغت و اعجاز لفظی قرآن. اعجاز بلاغی قرآن خیلی شیرینه، منتها باید مجالی باشه، چون برای کسانی که با ادبیات عرب هیچ آشنایی ندارن هی باید توضیح داده بشه. یک نکته رو بخواییم توضیح بدیم خودش ممکنه یه جلسه طول بکشه، ولی اگه کسی ادبیات عرب بدانه 5 دقیقه 6 دقیقه مسئلهش حل میشه. این که از کنم این بحث تخصصیه دیگه. از این محور ما عبور میکنیم که محور اصاحت این بود که خداوند فرمود مثل این لفظ را هیچ بشری و هیچ مخلوقی نمیتونه بیاره. فرمود محتوا را به هر کسی آدرس میدین، این لفظ را به کی میتونین آدرس بدین؟ کی گفته؟ از کجا صادر شده؟ جز از جانب حق تعالی امکان صادر شدنش نیست. فکر نمی کنم به امثال برسیم، ولی اگر رسیدیم سایر محورها رو گفتیم، یکی دو جلسه محورهای عمومی اعجاز بلاغه قرآن را و بعضی از نکاتش را انشاءالله مطرح میکنم. اگر هم نشد که انشاءالله برای وقتی دیگر. گرچه خودم مشتاقم این بحث رو بگم، چون خیلی لطائف قرآنی روشن میشه و خیلی هم کمک میکنه به دید انسان راجع به کیفیت پیام رسانی قرآن. قرآن چجوری حرف میزنه، چجوری در یک الفاظی پیام میرسانه. ولی این حالا شاید یه وقت دیگه فرصتی و توفیقی بود برای گفتگوش. پس ما از فردا شب محورهای دیگر رو بحث می‌کنیم. فعلا فقط گفتیم این محور هست و تحدی هم روش شده، اما بازش نکردیم. شاید اگه فرصت بود در یکی دو جلسه فضای عمومیش رو مطرح می‌کنیم. الحمدلله. اللهم صل على محمد وآل محمد.